میکنن و انجام میدن و همین رو هم گفتم بارها، هم به صورت رسانه‌ای و هم در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی موضوع مطرح شده که آقا شما بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین و ضد بشر ترین تحریم ها رو حتی در بحث دارو برای کشور ما اعمال کردید. این موضوع مطرح شده، اما نقطه در واقع یا اون مرکز ثقل صحبت های آقای رئیسی که من میتونم بهش اشاره بکنم اینه که آقای رئیسی تمرکزشون رو گذاشتن بر روی کسانی که نخبن در کار خودشون و حرفی برای گفتن دارن و از همشون دعوت کرده و نخبه گریزی رو انتخاب نکردن. متاسفانه در دولت 12 که من با صراحت میگم این اتفاق نیفتاد. در قسمت‌های مختلف و در میزهای مختلف که میتونستن کشور رو از این حالت بغرنج و مشکلات و ناراحتی‌ها بتونن دردی از آلام مردم کم بکنن، متاسفانه بهشون رجوع نشد و میزها بیشتر سفارشی بودن، اکثرا نخبه‌گرایی نشد، این اتفاق نیفتاد و ما اون وضعیت اسفبار رو در سبد زندگی مردم و روزگار مردم که خودمونم داخل اون بطن زندگی مردم داریم زندگی میکنیم مشاهده کرد. اما اینکه در آینده مذاکره اتفاق بیفته و مجددا آقای رئیسی و تیم مذاکره کنندشون این موضوع رو مطرح بکنن که آقا شما این تحریم ها رو انجام دادید و ما اون شکنندگی وجود نداشت، نظام سیاسی ما از هم نپاشید، ما خدا رو شکر هستیم، برقراریم، دوباره با شما مذاکره میکنیم، به نظر من اصلا نشستن پای میز مذاکره با اون شرایط که اونها مطرح میکنن اصلا برخلاف اون امنیت ملی ماست و برخلاف اون خط قرمزهاییست که بر اساس اون ارزشهای انقلابی و دینیمون تعریف شده و وجود داره. اما ما در کنار تحریم‌های اونها، بالاخره درست اونا تحریم کردن ولی اونا غافل شدن از این که ما در یک منطقه بسیار استراتژیک و ایدئولوژیک داریم زندگی میکنیم، منطقه خلیج فارس، منطقه خزر، حضور کشور قدرتمندی مثل روسیه که ما روابط سیاسی اقتصادی اجتماعی من هر روز داره با این کشورها بیشتر میشه، یا با دولت چین. خودتون میدونید دولت چین امروز دیگه اون قطبیت در دنیا از بین رفته، اون شرق غربی بودن از بین رفته، دولت‌ها و قدرت‌هایی که امروز در همه زمینه‌ها بحث توسعه رو پیش گرفتن، کشور مثل چین که امروز حرف برای گفتن داره و همه استراتژیک‌های دنیا، همه دکترین در دنیا به این اذعان دارن که در 20 سال آینده شاید اصلا قدرتی به نام آمریکا دیگه وجود نداشته باشه، به عنوان پدرسالاری که در روابط بین الملل امروز داره همه حرفا و حرفاش رو با زور دیکته میکنه به دولت‌ها، این وجود نداشته باشه. ما روابطمون رو غرب هم نباشه، کشورهای دیگه هستن که علاقمندن با ما روابط اقتصادی سیاسی اجتماعی داشته باشن، انجام میدیم، باشون روابطمون رو بهبود میبخشیم، قویتر میکنیم. و همین موضوع هم شما دیدید که در مراسم تحلیف آقای رئیسی در مجلس شورای اسلامی دیدید که اون سران و نفرات برگزیده که از سمت کشورهای غربی، شرقی و حوزه خلیج فارس اومده بودن در مراسم تحلیف، این نشانگر از این بود که ما بدون غرب شاید خیلی راحت تر بتونیم در منطقه خلیج فارس زندگی بکنیم، بتونیم قدرتمون رو اعمال بکنیم. و ما امروز به حول قوه الهی در سایه زحمت آقا ولیعصر ارواحنا روحی الفدا و مقام معظم رهبری و نیروهای مسلحمون که امروز واقعا حرف برای گفتن دارن، چه در عرصه نظامیگری، میلیتاریسم، عرصه سیاست، عرصه اقتصاد، فرهنگ، میبینید که هر جا کشور به مشکلی برمیخوره مثل ید واحده ارتش و سپاه در کنار هم میان و همه در واقع مشکلات ورود میکنن، سیل و زلزله و کرونا ما امروز نیازی به غرب نداریم. نه اینکه نیاز نداشته باشیم، وقتی میبینیم بدعهدی وجود داره، وقتی میبینیم نظام سیاسی ما رو هدف گرفتن، وقتی میبینیم ارزش‌های ما رو هدف گرفتن، خب ما میگیم بدون غرب هم میشود زندگی کرد و زندگی خوبی هم میشه داشت.
جناب ناظریان، حالا یکی از اتفاقاتی که حالا تقریبا همزمان شده با تغییر دولت در ایران، بحث خروج نظامی آمریکا از منطقه است. حالا در مورد افغانستان که اتفاق افتاده و حالا پیامداش هم ادامه داره، حالا طالبان داره خورده جلو میاد و اینا، تو عراق هم حالا مطرح شده که آمریکا میخواد نیروهاشو خارج کنه و اینا، این برای سیاست خارجی آقای رئیسی میتونه یه فرصت باشه؟
عرضتون برسونم که من از منظر سیاسی اگر بخوایم با دقت به این قضیه نگاه بکنیم، شاید آمریکا نیروهای خودش رو از منطقه خارج بکنه، اما طبیعتاً نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه تقویت خواهد کرد. آنچه که اهمیت داره اینه که امروز داعش در منطقه هرچند تضعیف شده، اما ردپای اونها وجود داره. قطعاً آمریکا از اونها حمایت خواهد کرد و اینکه ما احساس بکنیم آمریکا به طور کامل از منطقه خارج بشود، به نظر من شاید در کوتاه مدت این اتفاق بیفته. شاید این هم یک تاکتیک باشه، ما باید مراقبت بکنیم، چرا که به هر حال دشمنان قسم خورده ما به همین راحتی ها این منطقه رو ترک نخواهند کرد. این هم یکی از تاکتیک های اونهاست. دولت آقای رئیسی خب در ابتدای کار نشون داد که اهل سازندگی، تعامل و گفتگو با کشورهای منطقه و با نظام بین المللی است، اما چالش های مختلفی رو طبیعتا ما در پیش رو خواهیم داشت. به عنوان سناریوی سوم بنده اگه خدمت شما بخوام عرض بکنم، در ادامه اون سناریوی دوم این هستش که جمهوری اسلامی ایران یک طرفه از برجام خارج بشه. اگر طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرد و فراتر از اون چیزی که در برجام
الان میتونیم بگیم یه طرفه، چون اونا خارج شده،
اون یک طرفه به نظر من معنی نداره، ولی خب خروج کامل خارج
ما اقدام متقابل میشه،
بله یک خروج به قول معروف مقتدرانه از صحنه برجام باشه، که این گزینه سوم منجر به این بشه که ما برگردیم به غنیسازی اورانیوم تا همون 20% که در گذشته انجام میدادیم و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خودمون رو انشالله دنبال بکنیم. قطعاً اگر ما بعد از خروج آمریکا بلافاصله تعهدات برجامی خودمون رو کاهش میدادیم، شاید خیلی از اتفاقات نمی‌افتاد، شاید این همه ادامه دار نمی‌شد، اما ما هم یه مقداری تعلل کردیم. خب با اقدام به موقع مجلس انقلابی و دولت در اواخر دوره خودش، ما شاهد بودیم که تعهدات برجامی خودمون رو به نوعی کاهش دادیم. این کاهش تعهدات برجامی باعث شد که طرف غربی به پای میز مذاکره بیاد، که ای کاش این کار رو ما زودتر انجام میدادیم. اما با توجه به زیاده خواهی آمریکا و جریان‌های سیاسی که در آمریکا هستن و رژیم صهیونیستی که قطعاً با هر نوع توافقی که منافع جمهوری اسلامی ایران رو تضمین بکنه مقابله خواهد کرد، لازم است ما با تقویت خودمون در منطقه و به هر حال قوی تر شدن در مسائل راهبردی و کلیدی انشالله این آمادگی رو داشته باشیم که در صورتی که در سناریوی اول و دوم حالا به نتیجه نرسیدیم، سناریوی سوم رو حتما اجرایی بکنیم. به هر حال شاید آمریکا نیروهای خودش رو از منطقه خارج کرده باشه، اما ما نباید فراموش بکنیم که رژیم صهیونیستی روابط خودش رو با کشورهای منطقه به نوعی در حال تقویت کردن هست، روابط خودش رو با کشورهای عربی در حال رونق بخشیدن هست. خب این میتونه به عنوان یک تهدید برای ما مطرح باشه، چون رژیم صهیونیستی به هر حال به نوعی ابزار قدرت آمریکا در منطقه است، به نوعی به هر حال دستاموز اونهاست و پیاده کننده نقشه های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در منطقه است، که ما باید هوشیاری خودمون رو حتما در این زمینه حفظ بکنیم.
البته خب اون طرف ماجرا رو هم میشه دید. ببینید بالاخره اسرائیل در دوره نتانیاهو تقریبا اون تحرکی که دیپلماسی اسرائیل داشت بیشتر در دوره نتانیاهو بود. الان این آقای نفتالی اینا که اومدن به نظر میرسه اینا اونقدر دیگه بر اساس حالا رئالیسم بین المللی عمل نمی کنن، خیلی یه مدار دست به عصاتر شدن و شاید بشه گفت که مثلا ممکنه یه اتحادی بین اسرائیل و مثلا برخی کشورهای عربی شکل بگیره، منطقه اون اسرائیل دیگه اسرائیلی نیست که مثلا اسرائیل دوره نتانیاهو باشه. چقدر اینو شما بهش توجه میکنم؟
خب سیاست اسرائیل ایران هراسیست در منطقه، این سیاست رو دنبال میکنه، به جدیت هم دنبال میکنه. شما ببینید بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 تنش بین ایران و اسرائیل بالا میگیره تقریبا، و این حملات در سال 2019 گسترش پیدا میکنه به طوری که به کرات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها حمله میشه. به نوعی سعی در این داره رژیم اسرائیل که نشان دهد ایران در منطقه به هر حال موجب سلب و آسایش برای همسایگان خودش هست، و اتفاقاتی که اخیراً هم در خصوص کشتی اسرائیلی اتفاق افتاد که یک سناریوی از پیش طراحی شده توسط نظام استعماری است، نشان میده که اسرائیلی ها به این راحتی ها کنار نخواهند کشید، چون اونا مطامع خودشون رو دنبال میکنن، چون میدونن جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت در منطقه حمایت میکنه، از حزب الله لبنان مقاومت حمایت میکنه، از جریان های فلسطین حمایت میکنه. به هر حال اونها هم منافع خودشون رو در این میبینن که بتونن نفوذ و گسترش خودشون رو تو منطقه داشته باشن، چون میدونن اگر لحظه غفلت بکنن قطعا مقاومت بر اونها پیروز خواهد شد و این راهبرد جمهوری اسلامی است که حمایت کنه از گروهای مقاومت در منطقه، که طبیعتا خوشایند رژیم صهیونیستی نیست، که ما این رو باید به جد مد نظر داشته باشیم.
بله جناب فصی، حالا یه الگوی جهانی روابط بین الملل رو اگه نگاه کنیم، به نظر میرسه از زمانی که این آقای بایدن شده رئیس جمهور آمریکا، یه مقدار تنش بین شرق و غرب افزایش پیدا کرده. یعنی حالا مثلا ما توی هفته‌های اخیر دیدیم که بحث اخراج دیپلمات‌های روسیه مطرح شد، یا بحث اعزام ناوگان به دریای چین و اینا. این مسئله یعنی افزایش تنش بین آمریکا و دوتا قدرت چین و روسیه، این چقدر میتونه به سیاست خارجی آقای رئیسی کمک کنه؟
بایستی عرض بکنم که چند دقیقه پیش هم عرض کردم محضرتون که اون قطبیت در رفته رفته اون قطبیت در روابط بین الملل و اون الگویی که طراحی شده بود در قلب و آمریکا رو به عنوان رئیس این دهکده جهانی معرفی میکرد، این داره از بین میره. و مطمئن باشید اتاق فکری که برای آقای بایدن یا آقای ترامپ یا در مجلس سنای آمریکا وجود داره، این خطر رو احساس میکنن، و وقتی این خطر رو احساس بکنن مستقیما نشانه میرن کشورهایی که این موضع آمریکا در دنیا رو تهدید میکنه. امروز این تهدید از جانب چین و روسیه بر علیه آمریکا وجود داره، و کما بیش کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران رو هم در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس خطر جدی برای منافعشون در واقع میبینن. و این عادی هست که بخوان مقابله بکنن، این خطر رو حداقل زمان بگیرن، و این مدت زمان رسیدن به این که آمریکا دیگه حرفی برای گفتن در دنیا نداره، این رو کمتر بکنه، این فاصله زمانی رو بیشتر بکنن و این خطر رو کمتر بکنن. و اینکه این بهترین فرصت برای دستگاه دیپلماسی آقای رئیسی میتونه باشه. چرا؟ به این دلیل که وقتی این خطر داره احساس میشه و دولت ایالات متحده آمریکا تمام توجهش رو به شرق میکنه، به چین و روسیه میکنه، آقای بایدن، یه نکته رو من عرض بکنم، در اولین روزهای بر سر کار آمدن آقای بایدن در کاخ سفید اصلا در مورد برجام هیچ صحبتی نکرد. اگر یادتون باشه مستقیم رفت سر وقت چین و روسیه، و میدونه که ایجاد فاصله و شکاف بین روسیه، چین و ایران بزرگترین کمک رو میتونه در منطقه به ایالات متحده بکنه برای رسیدن به اون هدفهایی که در اهداف ملیشون در واقع دنبال میکنه. این یه موضوع. موضوع بعد اینه که میدونه که روابط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران هر روز بیش از پیش با دولت فدرال در واقع روسیه و چین داره بهبود پیدا میکنه، روابط سیاسی و اقتصادیشون هر روز داره توسعه پیدا میکنه، در بخش‌های مختلف قراردادهای مختلفی رو دارن منعقد میکنن، و در واقع واکسن‌هایی که در بحث کرونا از کشور روسیه وارد شد در تقابل با فایزری که مقام معظم رهبری نهی کردن، اینها همش یک پالس داره، یک پیام داره به دنیا که امروز اون پدر سالاری آمریکا در دنیا در روابط بین الملل دیگه از بین رفته. امروز هر کسی که توسعه پیدا کرده در همه زمینه‌ها، در بحث نظامی، در بحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اون امروز حرف برای گفتن داره، نه اون کشوری که در بعد از جنگ جهانی اول و دوم میتونست پدر سالاری بکنه در دنیا، همه حرفاش رو دیکته بکنه و مردم هم دولت‌ها هم ملزم به اطاعت از اون بودن. این بهترین فرصت هست که اون امنیت ملی ما، اون خط قرمزهای ما مستحکم تر بشن قبل از برجام، و مطمئن هستم که آقای دکتر رئیسی با اون سیاست و ذکاوتی که ازشون سراغ دارم و اون ارزش در واقع متعهد بودن به ارزش‌هایی که ازشون سراغ دارم، ایشون خیلی مقتدرانه، باهوش و ذکاوت خاص خودشون انشالله بحث برجام رو هم پیش خواهند برد و امیدواریم که اگر به مصلحت عموم و مصلحت جامعه ما هست انشالله که محقق بشه، وگرنه که محقق نخواهد شد، چون طرفای ما زیاده خواهند و این زیاده خواهی رو همیشه ما دیدیم در مذاکره.
بله، اما جناب ناظریان یه خورده بیایم داخل خود کشور خودمون یه خورده به مسئله نگاه کنیم. ما دوره هایی بوده که پرونده ارتباط با غرب، حالا یا مذاکره با غرب یا برجام، هر چی حالا اسمش بذاریم، این دست وزارت خارجه بوده. یه دوره هایی هم دست شورای عالی امنیت ملی بوده. چه جوری بوده؟ یعنی میخوام مخاطبان ما حس کنن که مثلا تفاوت این چی بوده که دست مثلا شورای امنیت ملی باشه پرونده یا دست وزارت خارجه باشه، و فکر میکنید در دورهای رئیسی بهتره وزارت خارجه عهده داره این ماجرا بشه یا شورای عالی امنیت ملی؟
خب آن چیزی که به هر حال دستگاه دیپلماسی به نوعی اون رو دنبال میکنه سیاست‌های کلان نظام هست. سیاست‌های کلان نظام از به هر حال کانال دیپلمات هایی که فعالیت میکنن به سمع و نظر جهانیان رسیده میشه. به نظر من ما اگر بخوایم تفکیک قائل بشیم بین حاکمیت و دولت، شاید یک کار به هر حال بی نتیجه و بیهوده باشه، چرا که همه اینها در یک جهت حرکت میکنن. اما اون چیزی که خیلی اهمیت داره و میتونه یک وفاق و همدلی کلی رو ایجاد بکنه اینه که دستگاه‌های مسئول در این زمینه همسوی با هم حرکت بکنن و میدان هم که در این وسط بسیار مهم و حائز اهمیت هست، نقش محوری و کلیدی خودش رو انجام بده. چون که ما می‌بینیم میدان باعث تقویت قدرت چهارزنی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شد و قدرت نظامی ما در منطقه به نوعی هراس بر پیکره دشمنان ما می‌اندازد و به گونه‌ای که خیلی از اونها آرامش ازشون سلب میشه. به هر حال سیاست‌هایی که در کشور ما اجرا میشه یک تصمیم‌گیری کلی است. من اعتقاد ندارم به این قضیه که ما بخوایم تفکیک قائل بشیم بین این دو بخش. هر دو بخش باید در کنار هم منسجم عمل بکنن و این منسجم عمل کردن و صدای واحد شنیده شدن میتونه ما رو به سرمنزل مقصود هدایت بکنه و این که ما از میدان غافل نشیم و میدان رو همیشه سرلوحه کار خودمون انشالله قرار بدیم، چرا که در تاریخ 8 ساله دفاع مقدس آنچه قدرت چانه‌زنی ما رو در منطقه زیاد کرد این بود که قوای نظامی ما مقتدرانه پای کار ایستادن، مقتدرانه به میدان آمدن با دست خالی در زمانه‌ای که همه گونه تحریم علیه ایران بود، همه گونه مبارزه علیه نظام اسلامی و نوپای ما شده بود، ما تونستیم اون بحران ها رو پشت سر بذاریم. امروز که بعد از 40 سال از پیروزی شکوهمند اسلام، انقلاب اسلامی، 43 سال ما قدرتمندتر از گذشته شدیم، طبیعتاً با تهدیدهایی که از گوش و کنار به ما میرسه اتفاقی برای ما نخواهد افتاد. من این قول رو به مردم عزیز کشورمون میدم که نهال انقلاب اسلامی دیگه یک درخت تنوور و تنومند و محکم هست و این لرزه ها و پس لرزه ها تأثیری بر اون نخواهد گذاشت. اما توقع است که دستگاه دیپلماسی ما انشالله در دوره جدید محکمتر، قابلتر در میدان حاضر بشه و با اجرایی کردن منویات حضرت آقا و گفتمان اصیل انقلاب انشالله بتونیم به یک نتیجه مطلوب در مذاکرات پیش رو برسیم.
بله، حالا یه شخصی هم حالا به عنوان وزیر خارجه تقریبا مطرح شده توی رایزنی‌هایی که داره اتفاق میفته. البته خب الان مثلا بحث در مورد امروز مثلا قرار بود که کابینه معرفی بشه، حالا گفتن چند روز دیگه معرفی میشه. تو لیست‌های مختلفی که داره درز میکنه به عنوان کابینه آقای رئیسی من ندیدم، بیشتر به نظر مثل آقای امیر عبداللهیان قرار معرفی بشه به مجلس برای وزارت خارجه. شما جناب دکتر فصیح، تصدی آقای امیر عبداللهیان با توجه به سوابقی که ایشون در مسائل میدانی داشته، در بحث مقاومت داشته، چقدر میتونه به سیاست خارجی دولت آقای رئیسی کمک کنه؟
در حالت کلی همونطور که مستحضرید، خب میدان و بحث سیاست خارجی همیشه در کنار هم معنی بخش و در واقع مقوم و مکمل هم هن. یعنی به تنهایی هیچ کدوم از اینها کاری از پیش نمیتونن ببرن. من یه موضوع رو عرض بکنم، این که دولت‌های غربی اومدن پای میز مذاکره اصلا نشستن با جمهوری اسلامی ایران، این به دلیل قوی بودن بحث میدان در ایران. و اگر این میدان واقعا در ایران قوی نبود، بلایی که سر صدام حسین در عراق آوردن، اگر ما اون توانایی رو نداشتیم و اون بحث میدان ما توانایی و کارایی رو نداشت، مطمئن باشید الان کشور ما به همون روز دوچار شده بود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد، به دلیل اینکه ما در بحث میدان بسیار توانمند عمل کردیم در 40 سال گذشته و خوشبختانه این توانمندی رو در بحث میدان داریم که امروز حرفی برای گفتن در روابط بین الملل داشته باشیم. و اینکه سیاست خارجی با حضور آقای امیر عبداللهیان یا هر شخص دیگه‌ای در بحث دیپلماسی چه تأثیری میتونه گذاشته باشه، اینکه دستگاه دیپلماسی باید خیلی اهمیت بده به بحث میدان، چون اصلا بحث میدان باعث توانمند شدن اون کشور در بحث معاهدات، در بحث حضور در فضای بین الملل، در بحث قراردادها، همه جا وقتی کشوری از لحاظ میدان قوی باشه حرف برای گفتن داره و باعث میشه که کشور مثل آمریکا بیاد بشینه پای میز مذاکره و بیاد بگیم لازمه که بیاد ما با هم مذاکره بکنیم، تنش نداشته باشیم. چرا؟ چون میدونه ما توانمند شدیم در بحث میلیتاریسم در 40 سال گذشته و هر روز هم داریم میبینیم در رسانه، حالا بخشیش که به لحاظ ملاحظات امنیتی ما نمیبینیم و بخشیش که میبینیم، هر روز داریم در عرصه‌های مختلف میلیتاریسم ما حرف برای گفتن داریم، توانمند میشیم، تجهیزات موشکی، خودرویی، سلاح، همه چی داریم تولید میکنیم، اون هم به توان و قدرت جوانان خودمون، نخبه‌های خودمون، کسایی که لباس مقدس سربازی رو تنشین کردن در نیروهای مسلح ما، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و وزارت دفاع. و آقای امیر عبداللهیان با توجه به اینکه این ضرورت میدان رو خوب میفهمن، خوب متوجه میشن، چون خودشون عملا حضور داشتن، مطمئن هستم که اگر در رأس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار بگیرن میتونن اثر بخشی بیشتری داشته باشن در این حوزه، چون اهمیتی موضوع رو میدونن. ببینید ما در 8 سال گذشته در دستگاه دیپلماسی دولت 11 و 12 نمیگم کار نشد، خیلی کار شد، اما اون زمانی که باید زمان نتیجه گیری بود بعد از بحث ما در میدان مقاومت، بحث داعشی که انجام دادیم، شهدای مدافع حرم ما که روحشون شاد و یادشون گرامی انجام دادیم، بهترین فرصت بود برای سرمایه‌گذاری اقتصادی ما توسط دستگاه دیپلماسی باید شکل می‌گرفت. امروز ما می‌بینیم که درصد سرمایه‌گذاری اقتصادی ما در سوریه برای بازسازی 1/10 کشور ترکیه نیست. ترکیه که 1 سرباز در بحث مقاومت در سوریه نداشت. و امیدوارم دستگاه دیپلماسی جدید در کنار میدان و میدان در کنار دیپلماسی بتونن اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران رو و اون امنیت ملی رو پیش ببرن و ما آنچرا که شایسته ماست در منطقه و در دنیا شاهد و ناظر باشیم.
جناب ناظرین، حالا یه بحثایی هم در مورد تغییر ساختار وزارت خارجه ما هم مطرح شده. حالا تقریبا این بحثا بیشتر ناظر به اینه که ما سابقه اقتصادی وزارت خارجه‌مون رو بالاتر ببریم و در واقع نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور بیشتر به مسائل اقتصادی توجه کنن، یا مثلا بحث‌هایی که در مورد تقسیم بندی‌هایی که تو وزارت خارجه وجود داشته اینا تغییر کنه. فکر می‌کنید اینا کمک می‌تونه بکنه به پیشبرد سیاست خارجی ما؟
قطعاً یکی از مسائل بسیار مهم و حساسی که در سیاست خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد مباحث اقتصادی است. اگر ما در گذشته تعاملات اقتصادی خودمون رو، هرچند امروز همین تعاملات اقتصادی وجود دارد، اما با تقویت اون و به هر حال گسترش بازارهای خودمون در کشورهای هدف و کشورهای منطقه که عمدتاً بازارهای بسیار خوبی هستند برای فروش کالای ایرانی، اگر در حوزه سیاست خارجیمون روی این بحث هم بیشتر تکیه میشد، قطعا اقتصاد ما یک اقتصاد پر رونق‌تری میشد. هرچند اگر ما سرمایه گذاری خارجی رو هم در کشور تقویت بکنیم و متقابلا سرمایه گذاری در کشورهای منطقه انجام بدیم، طبیعتا این نیاز متقابل باعث خواهد شد که بعضی از تنش ها عملا به وجود نیاد، رویکرد بشود یک رویکرد اقتصاد محور و توجه به نیازهای اساسی کشورهایی که با هم به نوعی در ارتباط هستند و این منافع مشترک میتواند یک ثبات و امنیتی رو در منطقه ایجاد بکند. ما بازارهای بسیار خوبی رو در اطراف کشور خودمون داریم، افغانستان، پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس. این پتانسیل وجود دارد که در بخش اقتصادی بتوانیم موفق‌تر عمل بکنیم. خب طبیعتاً قطعاً نیاز سنجی شده و اهل فن تشخیص بدن که انشالله بشود در حوزه سیاست خارجی اقتصاد رو هم به نوعی دخیل کرد و استفاده بکنیم از کارشناسان اقتصادی در این حوزه، طبیعتاً موفق‌تر خواهیم شد، توسعه صادرات ما گسترش خواهد یافت، بازار اشتغال در کشور رونق خواهد گرفت، طبیعتاً منافعی رو هم برای کشور ایران هم برای منطقه در پی خواهد داشت که امیدواریم این برنامه‌ها در آینده نه چندان دور به منصه ظهور برسه تا طعم شیرون رو همه ملت ایران ان شاءالله بچشن.
جناب فصیح، یکی از اتفاقاتی که حالا تو این چند ماه اخیر زیاد تو اخبار شنیده میشه، اتفاقاتیه که برای خطوط کشتیرانی میفته. حالا هم توی برای کشتی های ما توی دریای مدیترانه اتفاقاتی افتاده، حملاتی شده بهش، هم کشتی های اسرائیلی و اینا، بالاخره وابسته به انگلیس و اسرائیل و اینا، یه اتفاقاتی براشون افتاده. تقریبا هم هیچ کشوری از نظر رسمی این مسئولیت این حملات رو به عهده نگرفته. این اتفاقات چه تأثیری میتونه بذاره هم بر سیاست خارجی و هم بر مذاکرات آینده؟
اون کشورهایی که این شیطنت ها رو دارن انجام میدن، دو تا سناریو رو دارن دنبال میکنن. یک موضوع رو من به در واقع عرض ملت عزیزمون برسونم، که ما امروز ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا خلیج عدن پیش رفته و با قدرت حضور دارن و قبلا خب میدیدید بحث کشتی دزدی و بحث دزدان دریایی که وجود داشت برای کشتی های تجاری در دنیا و برای کشتی هایی که کار تجارت رو انجام میدادن، کار حمل کالاهای تجاری رو انجام میدادن بین کشورها، هول و ولا داشتن چطور بتونن از این دست دزدای دریایی رهایی پیدا بکنن. و امروز این ارتش راهبردی و نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز تا خلیج عدن پیش رفته و این کشورها رو در واقع ساپورت میکنه و اسکورت میکنه تا به محلشون برسن. و چند سال پیش هم رسانه شد، دیدید که کشتی چینی ها رو دزدای دریایی برده بودن و تکاورهای ارتش جمهوری اسلامی ایران رفتن و اونها رو نجات دادن. حضور بیش از حد و حضور غیر مترقبه ارتش، چون بخشی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد، این ترس رو برای این کشورها دارد که در واقع بتونن تمام این گلوگاه‌های آبی در دنیا رو که بخشش مربوط به ایران هست رو در دست بگیرن. این یک موضوع. بحث بعدی که آقای دکتر ناظریان هم فرمودن، بحث فوبیایی که میخوان از ایران راه بندازن در دنیا، که بگن آقا ایران به عنوان مخل آسایش و امنیت در دنیا وجود داره، اون فوبیا رو راه بندازن و ایران هراسی رو در افکار عمومی در دنیا ترویج بدن. و خب میدونید بحث آرامکو هم این اتفاق افتاد، گفتن که جمهوری اسلامی ایران زده، آوردن آقای نتانیاهو چند تا تیکه پاره از یک پهپاد رو نشون میدادن که کاملا یک سناریو از پیش تعیین شده بود. و اتفاقی که امروز برای کشتی اسرائیلی افتاده و رژیم منحوس صهیونیست و روباه پیر در غرب انگلستان داره این رو در واقع پیازداغش رو زیاد میکنه تا بخواد این افکار عمومی رو به این سمت ببره که جمهوری اسلامی ایران هست که منطقه رو ناامن کرده، تا بتونن در مذاکراتی که احیاناً در آینده بخواد شاید به سمت احیا شدن و به سمت محقق شدن پیش بره،
نذارن این کار اتفاق بیفته و بعدن خودشون بخوان میانجیگری بکنن و دوباره این برجام رو احیا بکنن، بگن که ما این کار رو انجام دادیم. اینها سناریوهایی هست که دشمن داره طراحی میکنه، همیشه هم این کار رو کرده و با هوشمندی و بصیرتی که من از مقام معظم رهبری سراغ